أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه هشتم بهمن 1399 مصادف با 13 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این روزها یک شبهه‌ای رو در مورد قرآن کریم برخی مطرح کردن که البته این شبهه شبهه جدیدی نیست، در کتب مربوط به علوم قرآن بزرگان ما، بزرگان از علمای شیعه و سنی این شبهه رو مطرح کردن و جواب دادند. اما برخی باز تأکید کردن بر این شبهه و نتیجه گرفتن که این قرآنی که امروز در اختیار ما هست، ما نمیدانیم که آیا همون قرآنی هست که بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده یا خیر. و این شبهه در فضای مجازی هم مطرح شده. خب متاسفانه جوانهای ما، مردم ما، متدینین خب در مقابل این شبهه گاهی اوقات دچار نگرانی و اضطراب میشن. حالا من به مقداری که وقت اجازه میده برخی از نکات رو میخوام عرض بکنم. در مورد قرآن، تواتر خود قرآن مسلمه و ما یک قرآن داریم، یک قرائت القرآن داریم. در این که خود قرآن از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همین نحوی که امروز در اختیار من و شماست، در هر زمانی به عدد فوق تواتر نقل شده، نسلی به نسل دیگر، خلفاً عن سلف، به صورت متواتر و فوق تواتر قرآن رو به دست ما رسوندن، اصلاً احدی تردید نداره، حتی غیر مسلمین. یعنی اون چه که الان امروز بین الدفتین و این سوری که در قرآن هست، آیاتی که در قرآن هست به عنوان القرآن، این درش تردیدی وجود نداره که این همونیست که نزل بر قلب مبارک پیامبر به عنوان الوحی. خب اما مسئله قرائات یه مطلب دیگریه. در باب قرائات هم دو مسلک وجود داره. جمعی قائل به این هستن که این قرائات سبعه تواتر داره، جمعی هم قائلن به این که این قرائات تواتر نداره. اما چه قرائات متواتر باشد چه نباشد، ضربه‌ای به تواتر القرآن وارد نمی‌کنه. صاحب کتاب البرهان که یکی از کتاب‌های بسیار بسیار مهم در مورد علوم قرآنه، میگه لِل قرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. ما یه قرآن داریم، یه قرائت قرآن داریم، اینا دو چیزن. فالقرآن هو الوحی المنزل علی محمد صلی الله علیه و آله للبیان و الاعجاز. اون وحی که بر پیامبر آمده، یه آیه با خصوصیات با کلماتش، یعنی فرض کنید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا اول آمده، به ذکر دوم آمده، تطمئن بعد آمده، که این ترکیب در خیلی از موارد، یا بگیم در همه موارد قرآن موضوع برای اعجازه، این میشه قرآن. در این اختلافی نیست که بگن که آقا یکی بیاد بگه آقا به ذکر داشته، یکی بگه به ذکر نداشته. نه، این به همین نحوی که الان موجوده متواترن به ما رسیده، کاری به قرآن نداره. اینو بهش میگیم قرآن. اما بعد میگه ول قراءات، اختلاف و الفاظ الوحی المذکور فی الحروف و کیفیتها من تخفیف و تشدید. حالا یکی بگه الاس، یکی بگه الاس، مثلا عرض میکنم یتهرنس یا با تشدید، اما همین لفظ با همین جایگاه در همین ترکیب کلامی بر پیامبر نازل شده و این به صورت متواتر از خود زمان پیامبر این تعبیر رو مرحوم آقای خویی قدس سره در البیان داره، می‌فرماید که ان الواصل الینا به توسط القراء انما هو خصوصیات و قراءاتهم. اونی که به ما رسیده خصوصیات قراء، خصوصیات قراءات توسط قراء. و اما اصل القرآن فهو واصل الینا به تواتر بین المسلمین. اصل قرآن به تواتر بین مسلمان ها به ما رسیده، در اینکه آیه همین آیه است، اولش همینه، آخرش همینه، ترکیبش همینه. و به نقل الخلف عن سلف و تحفظهم على ذلك في صدورهم. مردم مقید بودن قرآن رو حفظ کنن، در زمان خود پیامبر حفاظ داشتیم، بعدش در هر زمانی ما حفاظ زیادی داشتیم. الانم اگر این قرآن‌های مطبوع رو یه وقتی از بین بره خدا نکرده، باز ما حفاظی داریم که اینا حافظ قرآن هستن. ولا دخل للقراء في ذلك اصلا، قرائت در حقیقت قرآن اصلا دخالتی نداره. و همینه، حقیقت قرآن اون کلمه است با ترکیبش، اون ماده است با ترکیبش. حالا این به فتح خونده بشه، به ضم خونده بشه، مجهول خونده بشه، معلوم خونده بشه، این در خود اون لفظی که از ناحیه خدا بر پیامبر نازل شده در او که تغییری ایجاد نمی کنه، این همونه. لا دخل للقراءه فی ذلک اصلا ولذلک، فَإِنَّ الْقُرْآنَ ثَابِتُ التَّوَاتُرِ حَتَّى لَوْ فَرَزْنَا أَنَّهَا أُولَاءِ الْقُرَّاءَ السَّبْعَةَ أَوِ الْأَشَرَةَ لَا يَكُونُ مَوْجُودِينَ أَصْلًا. ایشون میگه اگر این قراء سبعه یا قراء دهگانم نبودن، اصلا ما اگر اینا رو نداشتیم، اگه اینا رو نداشتیم ما قرآن نداشتیم. بالاخره قرآن به صورت متواتر خونده شده، مردم همینطور از زمان پیامبر این رو هم خوندن، اصلش رو حفظ کردن تا به دست ما رسیده. حالا اگر فرض کنیم ما عرض میکنم که در قرون دوم و سوم و اینها قرا نبودن، ما اصلا قرآن نداشتیم. و عظمت القرآن ارقا من ان یتوقف. چقدر تعبیر جالبی داره مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. عظمت القرآن ارقا من ان یتوقف الا نقل اولئک المحسورین. عظمت قرآن خیلی بالاتر از این است که متوقف بر قرائت اینا باشه. اینا چه باشن چه نباشن قرآن موجوده. پس ببینید ما یه قرآن داریم، یه قرائت قرآن داریم. حالا این مطلب رو من از بعضی از آیات قرآنم استفاده می کنم. در این آیه 106 سوره مبارکه اسراء یا اسراء که هر دوش درسته، می فرماید و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس. یه قرآن داریم یه قرائت داریم. قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن و نزلناه تنزیلا. یعنی خود قرائت قرآن باز یه مرحله مؤخر از خود قرآنه. دو چیزه بین قرآن و بین قرائت قرآن فرق وجود داره و این اشتباه سبب شده که کسانی که این شبهه رو دارن بگن آقا پس این قرآنی که الان دست ماست غیر از اونیست که در اختیار پیامبر بوده. باز مرحوم آقای خویی می فرمان مگر قصائد متنبی رو الان ما نداریم؟ اما در این قصائد متنبی اختلاف نسخه وجود داره. تو زمان خود ما گاهی اوقات یک کتابی اختلاف نسخه وجود داره. حالا باز یعنی در بعضی از جهاش یک حرفی مختلف نقل میشه. باز قرآن هم اختلاف نسخ نداره، چون اختلاف قرائت غیر از اختلاف نسخه است. اختلاف قرائت یه امره، یعنی باز این کلمه با حروفش با موادش کاملا حفظ شده، اما در قرائتش اختلاف وجود داره. پس ببینید تواتر القرآن مسلمون نه بین المسلمین. ما سراغ کفارم که بریم، کفارم میگن قرآن مسلمون ها همونیست که در زمان پیامبر بوده من دون هیچ تغییری. اونا هم قبول دارن این رو. البته یه عده‌ای که دشمن اسلامن بعدشون نمیاد هی حرف تحریف رو مطرح بکنن، مسئله تحریف رو ذکر بکنن. خب چقدر بزرگانه از علمای شیعه کتاب نوشتن در عدم تحریف قرآن. ما از 100 تا فقیه و عرض می شود که اصولی و محقق و مفسر که قائل به عدم تحریف قرآنن میان میرن سراغ یک نفر دو نفر که از بعضی از روایات برداشت اشتباهی کردن راجع به مسئله تحریف قرآن و قول اونها رو به عنوان قول شیعه قرار میدن. ما در همین کتاب خودمون که بازپژوهی عدم تحریف قرآن هست، از اوائل و متقدمین از علما عباراتشون رو آوردیم الی زمان نهازا، نداریم قائل به تحریف الا به صورت شاز و به صورت نادر. حالا قرآن متواتر است، حالا قرائاتش میخواد متواتر باشه میخواد متواتر نباشه. این یک نکته که اگر کسی این نکته رو خوب بفهمه دیگه این شبهه کاملا از بین میره و این شبهه برای او معنایی نداره. نکته دوم، ببینید این قرا که خب همانطوری که در کلمات این گوینده وجود داره، حفظ هم بنابر نظر علمای شیعه هم علمای اهل سنت تضعیف شده. میگن آقا این قرآن به قرائت حفظ از عاصمه و حفظ متروک الحدیث ضعیفه و تعابیر دیگه. این تعبیر عرض کردم هم در رجال شیعه وجود داره هم در کتب رجالی اهل سنت. بعد میگوید که خب یه آدمی که قولش در حدیث قبول نیست چطور شما میاد قول او رو شما در قرائت میپذیرید؟ جواب، مگر شما وقتی علم نحو رو میخونید میگید که آقا فلان ادیب میگه باید این لفظ رو این طور خوند، میگید این عادله یا فاسق؟ خب این ناشی از عدم تعمق در مطلبه. شما وقتی یه دکتر میرید میگید آقای دکتر قبل از اینکه این دارو رو به من بدید تو عادله یا فاسق؟ ببینید قاری روی موازین و اسلوب ادبی میخواند. اینجا اصلا دیگه معنا نداره ما بحث کنیم که تو عادلی یا فاسق. بله قولشو در حدیث نمیپذیریم چون در حدیث راوی باید عادل باشه، اما در قاری اینطور نیست که فقط مجرد نقل یک روایتی باشه، نه اینا خودشون ادیب بودن، صاحب تبحر در ادبیات بودن. قرآن هم به لسان عربی مبین نازل شده، دیگه وقتی اینها خودشون خبرویت در قرائت و در ادبیات دارن معنا نداره که ما بیاییم ببینیم که آقا در این جهت آیا اینا عادلن یا فاسق. بله در باب حدیث دارن روایت نقل میکنن، حالا هر چی حکمی چیزی ما باید ببینیم که آیا این راوی عادله یا اینکه این راوی عادل نیست. حالا شما در کتب اگر این صاحب شبهه مقداری که خب پیداست یه مطلبی رو از یه جایی میگیره بقیه مطالب رو درش دقت نمی کنه و سر از این شبهات در میاره، اصلا قول تحقیق در باب قرائات این است که قرائتی که مستجمع ضوابط ادبیت و عربیت ما میپذیریم. یعنی اگه یه قرائتی باشه که با ضوابط ادبیات سازگاری نداره اصلا نمیپذیریم. در این کتاب عرض میکنم که ابن جزری میگه کل قرائت وافقت العربیه ولو به وجه، یعنی بگیم یه وجه صحیح از جهت ادبی داره، بعد حتی میگه و وافقت احد المصاحف العثمانیه، با یکی از مصحف‌های عثمانی هم باید موافق باشه، بعد میگه فهی القرائت الصحیحه. خب این قرائتی که یکی از دو خصوصیت داره، ضوابط ادبیات رو داشته باشه، با یکی از مصاحف عثمانی هم که حالا میگه وصح سند و فهی القراءت الصحیحه التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها. باز در این عباراتی است که خود آقای خویی هم در البیان اینا رو آوردن، هر کسی اینا رو ببینه دیگه براش جای شبهه باقی نمیمونه. ایشون میگه صاحب کتاب المرشد الوجیز میگوید فلا ينبغي ان يقتر بكل قراءه تؤزى الى واحد من هؤلاء الائمه السبعه. نباید انسان مغرور بشود به قرائتی که به یکی از این ائمه سبعه نسبت داده میشه و یطلق علیها لفظ الصحه و انها هاکذا انزلت الا اذا دخلت فی ذلک الضابط. باید این قرائت تو این ضابطه بیاد، یعنی موافق با قوانین ادبی باشه، موافق با یکی از مصاحف عثمانی هم باشه. اون وقت ببینید تا میرسه به این عبارت میگه فَإِنَّ الْاِعْتِمَادْ عَلَى اِسْتِجْمَاعِ تِلْكَ الْاَوْصَافِ. یعنی شما الان میخواید قرائت حفص رو بپذیرید، نه اینکه حفص از عاصم نقل کرده، درسته اینطوری هم معروف شده، ولی چرا اینجا افتاده امروز؟ برای اینکه این شرایطی که در پذیرش قرائته اینجا جمعه. فَإِنَّ الْاِعْتِمَادْ عَلَى اِسْتِجْمَاعِ تِلْكَ الْاَوْصَافِ لَا عَلَى مَنْ يُنْسَبْ اِلَيْهِ یا تُنْسَبْ اِلَيْهِ. نه بگیم آقا چون حفص اینطور خونده ما داریم میخونیم. به عبارت دیگه، حالا نظیر این مطلب رو خود بزرگان ما تو روایات هم دارن که میگن وثوق به صدور، میگن مضمون یا علو مضمون یا وثوق به صدور، کاری به راوی دیگه نداری. نظیر این مطلب همینجا اصلا آقایون قائلن، میگن قرائت خودش رو ما ببینیم که آیا جامع شرایط و اوصاف هست یا نیست، نه به لحاظ این که چون حفص خونده بعدم بیایم بگیم آقا حفص یا آدم ضعیفی بوده، متروک الحدیث بوده، فاسد بوده، چی بوده، بعدم به صورت استهزا بگیم آقایون میگن حدیثش قبول، قرآنش قبول نیست. آقا چرا انقدر عوامانه ما باید حرف بزنیم؟ ما داریم راجع به قرآن حرف میزنیم، باید با دقت حرف زد. خب اشکال دارید، اشکالتون رو مطرح کنید، اما عوامانه حرف زدن و مردم رو متزلزل کردن این که هنر نیست که. شما میگیم آقا حفص اولا چون خودش به عنوان قاری فن ادبیات رو داره، ادیب بوده، ما چقدر از شعرا در میان اعراب داشتیم که اینا از افسه فصحای عرب بودن، فاسق هم بودن. تو کتب ادبی ما با قول اینا استشهاد میکنیم، فراوون مغنی ابن هشام یا سایر کتابها که به اشعار فصحای عرب تمسک میکنن، در حالی که اینا اجمالا برخشون مسلم الفسقن. اجازه فرمایید ببینید وقتی که میگیم آقا خب چرا ما میایم به این شعر این شاعر و این کان فاسقا تمسک میکنیم، برای اینکه این در فن ادبیات تبحر داره، تخصص داره، این قواعد عربی رو میدانند. ولی زو عرض کردم شما وقتی میخواهید یک کتاب ادبیات رو بخونید، اول نمیرید ببینید که آیا این مؤلف و مصنف این کتاب عادل بوده یا فاسق بوده. عدالت و فسق اینجا نقشی نداره، اینجا یه چیز قوی تر، بالاتر، این است که ببینیم چجور باید خونده بشه. حالا این نظیرش یه مهندسی رو شما میخواید یه جایی رو مهندسی بکنه، این در فن خودش باید تبحر داشته باشه دیگه. اگر آمد گفت این ستون رو اینجا بگذاریم، نمیم بگیم آقا این آدم عادله یا فاسقه. خب اینو میخندن به آدم. عدالت و فسق یه جاهایی در باب روایات این میتونه ملاک باشه، اما در باب قرائت نه. او خودش تبحر در قرائت و در ادبیات عرب داره. این اولا. ثانیا الاعتماد نه بر اعتماد بر خود قرائت است، لا علی القاری. این از باب این که آقا اون اوصاف، اون جامع اون اوصافی که باید، قرآن میگه ما خدا میفرماد با قرآن رو به لسان عربی مبین، به لسان عربی ضوابط ادبیات داره. اینم نکته بعد. حالا نکته دیگر، شما میفرمایید که آقا بالاخره الان این آیه شریفه که میاد، بالاخره یه قاری به تشدید خونده، یه قاری به تخفیف خونده، شما میگید هر دوش قرآنه. میگیم خیر. میگیم آقا یکی از اینا قرآنه، حتی اونجا که سه تا قرائته، اونجا که چهار تا، منتها سه تا قرائت مستجمع جمیع اوصاف باید باشه، ولی اون قرائتی که با ضوابط سازگاری نداره که اصلا باید کنار گذاشت. اون قرائتی که با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره باید کنار گذاشت. اینا روشنه. اما حالا فرضنا یک دو قرائت داره، هر دو قرائت این ضوابط اولیه ادبی و فصاحت و بلاغت رو داره، میگیم آقا پس باز ما قرآن رو داریم، ما الان علم اجمالی داریم، احدهما قرآنه، همین کافیه برای ما. نه این بگیم قرآن نیست دست ما، بالاخره الان ما قرآن رو داریم، یا به صورت ملک یا مالک فرض کنید. چون خب آقایون میگن آقا بالاخره جبرئیل وقتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده یا ملک خونده یا مالک خونده، دو جور که نخونده، کدوم ایناست؟ و یکیش هم قرآنه. میگم خیلی خوب، اما نگیم قرآن دست ما نیست، میگیم آقا داریم قرآن رو، یکی از این دوتاست، همین مقدار کافیه. فرق وجود داره. بگیم که آقا وقتی قرائت ها مختلف شد، پس اونی که دست ماست قرآن نیست. یا این که بگیم نه، قرائت ها مختلفه، اونی که دست ماست قرآنه. اگه شما دو نسخه از کتاب حافظ در اختیارتون باشه، میگید آقا بالاخره من دیوان حافظ رو دارم، یا اینه یا اون. حالا شما بگید که آقا باید یه راهی طی بشد که اینم نمیشد. نه، من میخوام یه نکته مهمی رو عرض بکنم. مگر ما در متشابهات قرآن احتمالات مختلف گاهی اوقات در یه آیه نمیدیم؟ یه آیه رو میگیم آقا این 10 احتمال 20 احتمال درش وجود داره، آیا همه اینا قرآنه؟ نه، یکیشه، دوتاشه. چطور او مسئله را از قرآن بودن خارج نمی کنه؟ یه اختلاف قرائت میخواد مسئله را از قرآن بودن خارج کنه؟ ما این همه در تفسیر قرآن، در متشابهات، اینا احتمالات مختلف در یه آیه شریفه داده میشه، هیچ کس هم نمیاد بگه خب آقا حالا که یه آیه رو شما 5 تا معنا کردید، ممکنه آخرش هم بگیم آقا این آیه مجمل است و ما چیزی از اون نمیفهمیم. کما اینکه آیون بزرگان اهلش، اونایی که اهلشن، در تفسیر گاهی اوقات میگن آقا این آیه اجمال داره، ما نمیفهمیم معنای آیه چیه، نمیفهمیم. خب حالا اگر ما نفهمیدیم معنای آیه چیه،
آیه از قرآن بودن خارج میشه؟
نه،
آیه قرآنه. حالا اگر ما قرائتی که بر خود پیامبر خونده شده بهش نرسیدیم، خود آیه از قرآن بودن خارج میشه؟
نه.
ولی داریم، میگیم آقا یا اینه یا اون، یا یکی از این سه تا قرائت، یا یکی از این چهار تا قرائت، مانعی نداره. چرا ما بیم یه حرف، این که منم دارم عرض میکنم، حالا ولی یه تعبیراتش با توضیحاتش رو من عرض کردم، ولی خب اساس این جواب رو بزرگان ما دادن. مطلب و شبهه‌ای که یه امر تازه‌ای هم نیست، تو کتاب‌ها بحث شده، جوابش هم داده شده، چرا بیایم این رو کلیپ کنیم تو فضای مجازی قرار بدیم؟ دنبال چی هستیم ما؟ دنبال خدمت به کی هستیم ما؟ البته اینای دست و پا زدن‌های عرض میکنم کاذبه، ولی اگر واقعا دنبال مسائل علمی هستید، خب این شبهه رو اول با چند نفر از اهلش مطرح بکن، ببین اگر واقعا جواب نداشتن، وقت برو برای چند تا فردی که تازه از راه رسیدن پای صحبت تو میخوان بشینن، برای اونا مطرح کنی. علی‌ای‌حاله من میخوام عرض بکنم که این مطالب و نکات رو اجمالاً ما میتونیم مطرح بکنیم. پس خلاصه مطالب آیون، اون چه که من را عرض کردم باز تکرار میکنم، یک، خود قرآن با قرائات قرآن دو حقیقت مختلفه. هیچ آدم عاقلی نمیاد بگه قرائت مقوم قرآنیت قرآنه، نه در قرآن، در جاهای دیگه. شما الان یه شعری رو به شما بدن، شما یه جور میخونید همون شعر رو، یه کسی دیگه یه جور دیگه همون رو میخونه، شعر فارسی رو. قرائت مقوم متن نیست در هیچ متنی، این اولا. از جمله در قرآن، یک قرآن داریم، یک قرائت القرآن داریم، این رو علمای علوم قرآن هم تصریح کردن. دو، خود قرآن تواترش نه بین المسلمین، حالا مرحوم آقای خویی میفرمان این بین المسلمینه، ما امروز بریم سراغ کفار ازشون بپرسیم به دیده انصاف بگید این قرآنی که امروز هست با قرآنی که در قرن اول بوده یکیه یا نه؟ میگن بله یکیه. به حمدالله نسخه های به خط کوفی که مال همون قرون اولیه هم هست، الان در دست کفار و اجانب بیشتر از دست مسلمان هاست. قرآن متواتر است، اصل قرآن بدون هیچ تردیدی. سه، در باب قرائات اون چه که ملاک از خود قرائت است، نه قاری. قرائت مستجمع اوصافی باید باشه و مطابقت با اون مصاحف اولیه، با یکی از اون مصاحف. چهار، اگرم بگیم ملاک قاریه، در اینجا فسق و عدالت دخالتی نداره، چون قاری من حیث و انه قارئون داره قرآن رو از حیث ادبی برای ما مطرح میکنه، با فصاحت دقیق، ادبیات دقیق داره بیان میکنه برای ما. پس ملاک عدالت و فسق در جای دیگه است. لذا این حرف دیدید، این آقای رو مطرح میکنه با یک استهزایی. آقایون میگن در حدیث قبولش میکنیم، در قرآن، در حدیث قبولش نمیکنیم، در قرآن قبولش میکنیم. چرا این حرفو نفهمیدی و میای استهزا میکنی؟ بله، حدیث وادی دیگریه، اونجا بحث صدق و کذب از حیث عدالت و عدم عدالت مطرحه، اما اینجا بحث صناعت مطرحه، اجرا و رعایت قواعد و ضوابط ادبیات و فصاحت و بلاغت و اینها مطرحه. لذا عرض میکنم که اینها نکاتی است که باید ما توجه و نکته پنجم عرض کردم. نکته پنجم، شما متشابهات قرآن رو چه کار میکنید؟ 10 احتمال، 20 احتمال، یا حتی در محکمات. چون ببینید اینطور نیست که بگیم فقط احتمالات مختلف در متشابهات قرآنه، تو محکمات هم احتمالات مختلف میان، چون محکمات اعم از نصوص و ظواهره. بنابر اون تحقیقی که ما تو مباحث اصولیمون داشتیم، ما بحث محکم و متشابه رو تو اصول مفصل بحث کردیم. خب حالا اگه در یه آیه احتمالات مختلف آمد، این احتمالات مختلف آیه از قرآن بودن خارج نمی کنه. در قرائتم اگر 2 قرائت 3 قرائت صحیح باشه، اینو از قرآن بودن خارج نمی کنه. اینا نکاتیست که حالا خودتونم باز تأمل بیشتری بفرمایید. من امیدوارم با این نکاتی که ما عرض کردیم این شبهه کاملا برای آقایون حل شده باشه و دیگه در این جهت تردیدی نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.